دوستان و همراهان عزیز ارجمند، اوقات شبانگاهیتون بخیر. همچنان در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیوی فرهنگ، و اما همکاران خوبم آمادن تا برنامه زنده میدان آزادی رو تقدیم حضورتون کنن. جناب آقای محمودی تهیه کننده محترم و جناب آقای همتی گوینده خوب و پرتوان.
میدان آزادی.
بعضی وقتا احساس میکنم که حتما یک تعمدی در این شکل
اساسا این چیزی که شما الان دارین به چالش میکشین از هر
جایی مقدار باش مشکل دارم که قراره به جایی خط بشه که بگه یک ما واسه
خب ببینید ما با یه اثر دراماتیک مواجه هستیم. اثر دراماتیک یک عناصری داره.
من فقط آینه میذارم در شما.
خب آره، ولی اگر شما آینه
نمایش دراماتیک بسیار واقعا اجازه بدید.
به نام خداوند همیشه بخشنده و هموار مهربان. خانم‌ها و آقایون سلام، احسان همتی هستم با میدان آزادی همراه شما تا 60 دقیقه پیش رو. ممنون و سپاسگزارم که برای شنیدن رادیو فرهنگ و میدان آزادی رو انتخاب کردید. در میدان آزادی همه آزادن برای شنیدن و گفتن و تجربه کردن و آموختن. هممون آزادیم برای تبادل اطلاعات تازه و خبرهای شنیدنی و موضوعات ناب خبری. با ما امشب در میدان آزادی امیر توسی نژاد همراه من هست. امیر سلام، خیلی خوش اومدی.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
ممنونم ازت. اما آنچه که امشب در میدان آزادی خواهید شنید: کسب مرجعیت علمی در گام دوم انقلاب، آبگیری تالاب هامون بعد از 2 دهه خشکسالی، جشنی با شعار عیدی برای همه، و افزایش روزافزون قیمت گوشی تلفن همراه در سایه نارضایتی مردم و فروشندگان. دوستان عزیز و شنونده های محترم میدان آزادی، شما میتونید از همین لحظه با سامانه پیامک ما 30558 در ارتباط باشید و درباره موضوعاتی که خدمتتون عرض کردم در بخش مربوطه سوالهای خودتون رو برای ما ارسال بکنید. در همون بخش از مسئولین مربوطه هم حتما خواهیم پرسید. سرآغاز. کسب مرجعیت علمی در گام دوم انقلاب موضوع سرآغاز امشب. امیر ازت میخوام اطلاعات بیشتری در این باره به شنونده ها بدی.
بله، خب رهبر معظم انقلاب اخیراً بیانیه‌ای صادر فرمودند که به گام دوم انقلاب شهره شد. این بیانیه حرفای زیادی در دل خودش داره که پرداختن به جزئیات اون به طور حتم میتونه افق‌های تازه‌ای رو در برابر کشورمون بگوشد.
بله.
در تکمیل این صحبت‌ها و اهمیت ویژه این بیانیه باید به موضوع تبدیل گام دوم انقلاب اسلامی به یک برنامه درسی اشاره کنم که بر اساس اون مراکز آموزش مجازی دانشگاهیان قرار شده درسی رو با عنوان گام دوم و در 3 جلسه ویژه مخاطبان دانشگاهی ارائه کنه. اگه بخوام به اختصار به این 3 جلسه اشاره کنم، میتونم از روایت واقعی انقلاب اسلامی به عنوان جلسه اول، برکات بزرگ و ظرفیت‌های پرشمار انقلاب اسلامی به عنوان جلسه دوم و همچنین توصیه‌های راهبردی برای تحقق نظام پیشرفته اسلامی و ایجاد تمدن نوین اسلامی به عنوان جلسه سوم یاد کنم. حالا نظر به اهمیت و ضرورت تبیین ابعاد مختلف این بیانیه، قصد داریم به یکی از محورهای مورد اشاره رهبر معظم انقلاب در باب توسعه علمی اشاره کنیم. خب اهمیت به پرداختن به علم و ضرورت توسعه اون یه موضوعیه که همه به اون واقفن، اما اینکه همین توسعه علم یکی از ابزارهای اساسی به شما پیشرفت کشور به شما میاد و کسب مرجعیت علمی هم زمینه ساز رسیدن به قله‌های سعادت و رفاه در کشور هست، این مسئله به طور ویژه مورد توجه معظم الله قرار گرفت. البته پس از صدور این بیانیه، خب نهادها و سازمان‌های مختلف بر اساس وظیفه ذاتی و رسالتی که بر عهده دارن سعی میکنم با پرداختن به این محورهای این بیانیه مهم در قالب برگزاری همایش ها منویات رهبری رو تحقق بگشت.
بله، یکی از این مراکز بله. راه 40 سال
بله بله. یکی از این مراکز تولیت آستان قدس رضویه. بله. که 2 روز قبل نخستین کنفرانس بین‌المللی تربیت دینی در ادیان ابراهیمی رو برگزار کردن و وارد این عرصه شدن. آقای محمد نژاد نوری معاون علمی آستان قدس رضوی در آیین افتتاح این همایش از تبیین توسعه علمی به منظور کسب مرجعیت علمی بر اساس تاکید رهبر معظم انقلاب در گام دوم به عنوان یکی از اهداف اساسی این همایش یاد کرد.
همین الان آقای محمد مهدی نژاد نوری معاون علمی آستان قدس رضوی اینجا در میدان آزادی از طریق تلفن همراه ما هستن. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خیلی خوش اومدید به میدان آزادی.
بنده خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و ادب دارم، در خدمت شما بزرگواران هستم.
آقای نوری من هم سلام عرض میکنم خدمتون. همونطور که اشاره شد، رهبر معظم انقلاب با تهیه و ابلاغ بیانیه گام دوم انقلاب هم افق جدیدی رو برای ملت ایران گشودند و هم اینکه مسئولان رو به نوعی موظف به اجرای جزئیات اون کردن که اشاره شد یکی از این زمینه‌های این بیانیه توسعه علم با هدف کسب مرجعیت علمی است. شما و همکاران محترمتون در آستان قدس رضوی اخیراً همایشی برگزار کردید که گویا این موضوع هم مورد نظر قرار گرفته. در خصوص این موضوع اگر مطالبی رو بفرمایید ممنونتون میشم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. خب همطوری که فرمودید در این بیانیه بسیار مهم که گام دوم انقلاب یا چله دوم انقلاب نامیده میشه، اولین توصیه از 7 توصیه از آقا راجع به بحث پیشرفت علمی اشاره داشتن که ما پیشرفت خیره کننده و غافل گیر کننده ای رو در دنیا داشتیم، ولی هنوز فاصله ما با قله ها خیلی زیاده و خیلی عقبیم. باید سالها به شکل شتابدار با شتاب بالا در واقع تولید و توسعه علمی رو داشته باشیم. ببینید مرجعیت علمی را در فرماشاد آقا در قبل هم بوده، توصیفی که ایشون دارن به این معنیست که ما به جایی از بحث علم برسیم که دیگران برای درک یافته‌های علمی ما زبان فارسی رو یاد بگیرن.
به
عبارت دیگه مرجعیت صرفاً تولیدی یک سری علوم در گنجه و کمود و کتابخونه نیست.
بله.
مرجعیت علمی وقتی حاصل میشه که شما بتوانید علوم نابی رو تولید کنید، تبدیل به فناوری کنید و در جامعه به کارش بگیرید، اما از فناوری‌های نرم باشه یا سخت باشه.
بله.
یعنی چه نظامات باشه چه ارتباطات باشه، چه مناسبات باشه، چه روابط باشه، چه ابزارها باشه، تو بازه فضایی باشه، تو صنعت باشه، جای دیگه اینها.
بله.
که دیگران وقتی ببینن شما یه ابتکار عملها، یه محصولات و یه روابط دارید که اوضاع رو بهبود داده، بیان بگن اینا چیکار کردن که یه همچه اتفاق افتاد.
بله.
بعد بیان به مبانی علمی که ما تولید کردیم مراجعه کنن.
بله.
بیان مثلا کتابهای ما رو نگاه کنن، بیان ایده ها و نظری های ما رو نگاه کنن به دلیل اون اثر بخشی که در جامعه داشت.
بله.
لذا ما باید علم و عمل رو توامان پیش ببریم و پیشرفت رو به معنی واقعی و جامع منبعث از فعالیت علمی داشته باشیم.
بله.
خب حالا این کارم که بکنید باید شما در واقع یک جوری هم گفتمانسازی و ترویج هم داشته باشید. ببینید الان مثلا بعضی از کشورهای دنیا در واقع با تعیین جبهه‌های دانش دارن علم دنیا رو مدیریت میکنن.
درسته.
شما الان خودتون همه دوستان شنوندگان هم احتمالاً استعداد دارن. خب تو اول اینکه مقاله شما مثلا در فلان مجله خارجی چاپ کنه یا در فلان کنفرانس پذیرفته بشه، سعی میکنه موضوعاتی که مورد علاقه و توجه اونا هست و یا به عبارتی موضوعات روزه اونا رو کار کنه. خب این موضوعات روز رو کی ایجاد میکنه؟
بله.
کی این جبهه رو فراهم میکنه؟ ما در جمهوری اسلامی ایران به خصوص بعضی از نهادها و مراجع مثل آستان قدس رضوی باید کاری کنیم که موضوعات خاص خودمون، اون چیزی که مورد توجه ما هست، اینا در مدار توجه قرار بگیرن.
بله.
اون کنفرانس دینی که فرمودید یک سال در واقع در چند کشور با هدایت و راهبری ما در واقع نشست‌هایی برگزار شد.
بله.
و بعد نتیجه نهایی در اونجا اتفاق افتاد. ما در این حرکت دو تا اتفاق رو رقم زدیم. یکی این که نشان دادیم جمهوری اسلامی ایران در این زمینه صاحب نظر و فکره و این فکر قابلیت دفاع داره. دو، این صدا رو به بیرون از ایران منتقل کردیم.
بله.
خب معلومه این محتوایی که در چارچوب همین قضیه تولید شد الان یک مرجع و منبعی است نه فقط برای مسلمین، بلکه از ادیان دیگه، از مسیحیت، از یهودیت، حتی از زرتشتی اینها بودن.
بله.
خب اینا الان انتظار دارن که ما مجددا اینو تداوم بدیم که ما خب دبیرخانه دائمی براش پیش بینی کردیم که
بله.
در واقع ببینید من میخوام عرض کنم که مرجعیت چگونه گام به گام به دست میاد. یعنی صرفاً در یک کتابخانه نشستن، کار کردن، تولید علم کردن، این بر ما مرجعیت برمقام نمیاره.
بله.
مرجعیت باید در صحنه عمل باشه، در تعامل و ارتباط با در داخل کشور و خارج کشور باشه. و الحمدلله الان ایران جای مختلفی داره که شنونده داره و توجه میکنن و به سمتش میاد.
خب آقای نوری نظرت میخوام ببخشید منو، به موضوع خیلی خوبی اشاره فرمودید. رهبر معظم انقلاب توی این بیانیه در یک قسمت از همین بند فرمودن که این راه را با احساس مسئولیت بیشتر و همچون یک جهاد در پیش بگیرید. حرکت‌های جهادی خب بارها مورد توجه و دستور و نظر ایشون قرار گرفته. در حوزه علم منظور از حرکات جهادی رو چطور میتونیم تبیین کنیم؟
بله. ببینید الان مثلا فرض بفرمایید که ما در خیلی از عرصه‌ها کشور تحریم است. حالا مثلا از بعضی از لوازمه که لوازم آزمایشگاهیه یا حتی مثلا مواد اولیه است و خیلی چیز دیگه.
بله.
جهاد علمی میگه اگه منی که مثلا در رشته شیمی کار میکنم میخوام ماده مؤثره یه دارو رو تعیین بکنم و این کشور رو بی‌نیاز کنم مثلا از جای دیگه که وارداتش ممکنه سخته، دیگه نباید فکر کنم که حالا مثلا آیا این مقاله آیسای میشود یا نمیشود، آیا مثلا برای من کف میزنن یا نمیزنن.
بله.
آیا من میتونم پول زیادی ازش در بیارم یا نیارم.
درسته.
جهاد علمی اینه که میگه این الان مورد نیاز کشوره، کشور بهش وابسته است، دشمن داره از این نقطه به ما فشار میاره، چون جهاد اساسا در مقابل دشمن واقع میشه دیگه.
بله.
یعنی صرف تلاش نیست، تلاشی است که اهداف دشمن رو برزمین میزنه و این تلاش برای خاطر خداست، نه برای نام، نه برای نان، نه برای نشانه. لذا اگر شما فرض بفرمایید دانشجویان ما، اساتید ما، محققین ما، سندگران ما با چنین حس و حالی بیان، مثلا نه اینکه پولشون تامین نشه، نامشون بر زبان ها نیفتاد، حتی نشان هم نگیرن، اما اینا نباید اصل باشه.
آقای نوری معذرت میخوام ببخشید، یه مورد دیگه هم هست که ایشون اشاره فرمودن به سوء استفاده از دانش مانند آنچه که در غرب اتفاق افتاده.
بله،
اگر مصادیقی الان حضور ذهنتون هست ممنون میشم لطف فرمایید.
آقای نوری عذرخواهی میکنم 30 دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
کشتار جمعیه که اینا دارن.
بله.
دو اینه که از همین ابزاری که ساختن الان همین تحریمایی که انجام میدن تحریم رو چیه؟
بله.
رو همینی که میگه مثلا این دارویی که مورد نیاز شماست ما نمیدیم. خب دارو از کجا حاصل شده؟ از دانش تولید شده دیگه. یا مثلا بعضی از تجهیزاتی که فرض کنید مثلا برای مترو لازمه میگه نمیدیم.
بله.
یا حتی قطعات خودرو یا مثلا چیزایی که شبیه اینا هست الان مردم ما بعضن مواد سلولوزی بگید نمیدونم خیلی چیزای دیگه که بعضن تحریم میشه و وارداتش دچار مشکل میشه. یا الان مثلا شایع شده که در امریکا گفتن دانشجوی ایرانی که اونجا هستن اگه چیزی یاد گرفتن باید تعهد بدن که به هیچ کسی دیگه نفر بعدی یاد ندن.
بله. یعنی در حقیقت توی این حوزه علم توی مصادیق مختلفش به اون حد برسیم که کاملا بی‌نیاز باشیم از علم خالص.
بی‌نیاز باشیم ولی وقتی هم بی‌نیاز شدیم معنیش نیست که همین ولایت که آمریکایی‌ها داره سر مردم دیگه دنیا در میاره ما هم سر دیگران در بیاریم.
بله.
ما نگاهمون به این بحثا اینه که این باید در خدمت بشریت قرار بگیره.
ممنون سپاسگزارم ازتون. این
باید ابزار زورگویی بشه.
خیلی خیلی لطف کردید.
طرف میاد تو برجام راحت میذاره بیرون.
سپاسگزارم.
دنیا نیست که یواشو بگیره.
بله. ممنونم ازتون. فرصت نداریم. خیلی لطف کردید که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید. شبتون بخیر. گفتگو کردیم با آقای محمد مهدی نژاد نوری معاون علمی آستان قدس رضوی در خصوص کسب مرجعیت علمی در گام دوم انقلاب. ساعت همینک 23:16. شما شنونده میدان آزادی از رادیو فرهنگ. نیمه دوم. خب تالاب هامون خدا رو شکر بعد از 2 دهه خشکسالی الان به مرحله آبگیری رسیده.
بله.
چه خبر خوشی؟
خب خوشبختانه بعد از دریاچه ارومیه که 1-2 هفته پیش اگر حضور داشته باشین و شنوندگان عزیزمون در مورد دریاچه ارومیه صحبت کردیم.
بله.
که خوشبختانه دریاچه ارومیه رو به تثبیت هست. حالا خبر خوش دیگه به دستمون رسیده و منتشر شده در رسانه ها مبنی بر این که تالاب هامون بعد از 2 دهه خشکسالی آبگیری شده. خب خشکسالی تالاب ها و دریاچه ها موزلیه که از چند سال قبل در کشورمون پدیدار شده و اکثر اونا متاسفانه به مرحله نابودی رسیدن.
بله.
اگه بخوام به دلایل اصلی این فاجعه زیست محیطی به اختصار اشاره کنم در وهله نخست از عوامل انسانی میتونم نام ببرم. حفر غیر مجاز چاه، اعطای غیر کارشناسی مجوز حفر چاه و برداشت بی‌رویه و همچنین هدر رفت آب هنگام کشاورزی از مهمترین عواملیه که در این موضوع نقش داره. البته نباید فراموش کنیم که اگه پیش از این میتونستیم بر دلایل مورد اشاره قبلی توسط انسان جلوگیری کنیم و تا حدود زیادی جلوی این خشکسالی رو بگیریم، ولی متاسفانه این نبود نظارت کافی مسئولان هم باعث تشدید این موضوع شد. حالا خوشبختانه به لطف این بارش ها دریاچه آمون که دچار خشکسالی شده بود کمی آبگیری شده. در این زمینه مدیر کل حفاظت محیط زیست سیستان بلوچستان خبر خوشحال کننده ای اعلام کردن مبنی بر اینکه بر اثر بارش های اخیر یکم آب جاری شده که بر همین اساس از ایشون خواستیم که در خدمتشون باشیم و گفتگو کنیم و آخرین وضعیت رو جویا بشیم.
اتفاقا مهر ماه 97 بود، مهر ماه همین امسال، که نماینده مردم سروان در مجلس هم از سدسازی های بیرویه افغانستان.
بله.
گفته بود که یکی از علتاش هم همین بود. به هر حال مهمان محترمی داریم همینک با آقای مهندس وحید پورمردان مدیر کل محیط زیست سیستان و بلوچستان که روی خط میدان آزادی هستن صحبت میکنیم. آقای پورمردان خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
آقای پورمردان من هم سلام عرض میکنم و شب بخیر میگم خدمتتون. به عنوان اولین سوال، حالا قبل از اینکه به این خبر خوش بپردازیم، اصولا چه اتفاقی افتاد که تالاب هامون دچار خشکسالی شد؟
خدمت شما عرضم که واقعیت ها رو خب حضرت عالی هم گفت و در واقع یکی از دلایل عمده همین بحث دست بردن در طبیعت و ساختار تالاب هست.
بله.
حفر چاه‌های غیر مجاز و مجاز، و در واقع به تمام مواردی که شما به درستی اشاره فرمودید، من یک مورد رو هم اضافه بکنم.
بله.
تغییرات اقلیم رو ما الان شاهد هستیم در کل دنیا که در مناطق خشک و کویری مثل سیستان و بلوچستان نمود بیشتری داره.
بله.
از طرفی خب در واقع در سال گذشته طبق آمارهای هواشناسی حتی در کشور افغانستان هم 30% کاهش نزولات جوی بوده.
بله.
یعنی اینی که در بارادست علاوه بر این فرمایشات شما که به حقم هست و سدسازی هایی که در افغانستان در واقع در دست انجام هست و انجام شده، مثل سد کجکی و سدهای دیگه و بندهای انحرافی که حتی با در واقع بندهای کوچیک هم آب رو منحرف میکنن تا به ایران نرسه.
بله.
تغییرات اقلیم هم هست. خب در تالاب هامون یه مقداری این دست بردن در ورودی آب دست ما نبوده، یعنی بالا دست این اتفاقات می افتاده. اما خب در تالاب‌های دیگه مثل جازموریان که باز در استان خودمون هست، در واقع در استان سیستان و بلوچستان واقع شده، تمام حوزه آبریز این تالاب در خود استان هست. حالا من گریزی زدم به این تالاب جازموریان که اونجا افغانستانی وجود نداره برای اینی که حقاب تالاب رو به همون بده، اونجا چرا خوش شده. این بحث خوشسالی های پدرسی که وجود داره، بحث چاخا و سدسازی هایی که در بالا دست میشه، واقعا آسیب میرسونه به پایین دست تالاب.
بله. خب الان این خوش شدن تالاب هامون خب یه بخش از قضیه است، ولی اون موضوع نگران کننده ای که منبعث از همین موضوع پدیدار شدن این گرد و غبار توی منطقه سیستان بلوچستان که متاسفانه مردم رو دچار مشکلات خیلی فراوانی کرده، فکر میکنید الان با این اتفاق خوش و خوشایندی که افتاده آیا تأثیری داره توی این اتفاق و کاهش پیدا خواهد کرد یا خیر؟
خدمتتون عرضم که من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم،
بله،
دقیقا در نزدیکی مرز افغانستان هستم، داخل منطقه هستم و اومدم داخل ماشین که فقط صدای بیرون نیاد و باهاتون صحبت کنم. به الحمدلله ورودی آب نسبت به تقریبا در مقایسه زمانی همین زمان با 10 سال قبل قابل مقایسه نیست.
بله.
یعنی خیلی ورودی آب بهتر شده. من توضیح کوتاهی اگر وقت اجازه بده بدم.
ممنون میشم.
در واقع این تداعی بشه در ذهن شنوندگان عزیز که به چه شکل هست محدوده سیستان بلوچستان و مخصوصا سیستان. اگر دقت بکنید یا تجسم بفرمایید نقش ایران رو، از در واقع نقطه‌ای که خراسان جنوبی تموم میشه و سیستان شروع میشه، یه خط افقی رو به سمت شرق داریم. دقیقا اونجا اون خط مرزی که بین ایران و افغانستان هست بین تالاب در تالاب صابوری واقع شده، یعنی این که تالاب از قسمت شمال سیستان تالاب صابوری هست.
هم.
آب از اونجا الان از قسمت فراهرود افغانستان داره وارد میشه. یک ورودی دیگر هم از هیرمند و در قسمت جنوب شرقی سیستان هستش که آب رو از هیرمند وارد منطقه سیستان میکنه. در تقریبا 7 تا 8 سال گذشته هیچ وقت این اتفاق نیفتاده که در این زمان این دوتا آب به همدیگه برسن، یعنی در واقع سیلاب های وارد شده بوده اما خیلی به ندرت، خیلی کم، و این دوتا آب به همدیگه برسن. حالا بخوام این صحبت رو در واقع مرتبط کنم با سؤال حضرت علی بابت کانون های گرد و غبار و وضعیت گرد و غبار، ما عمده کانون های گرد و غبارمون با توجه به اینکه باد از شمال به سمت در واقع جنوب شرقی سیستان هم وارد در حال گذر هست در بادهای 120 روزه که حالا بیشتر هم شده، ما اون هامون صابوری برای ما آبگیریش خیلی مهم بود. کانون‌های گرد و غبارمون که در واقع کانون‌های وسیعی هم هستن در اون منطقه هستن. ما در واقع من حتی پریروز هم همین منطقه بودم، داشتیم نگاه می‌کردیم، این آبی که وارد هامون صابوری شده بود با سرعت زیادی داره وارد میشه و متاسفانه به دلیل حالا در واقع ارتفاعی که این کانون‌های گرد و غبار نسبت به جاهای پایین‌تر داره هیچ وقت آبگیری نمی‌شده. ما در واقع کاری که در محیط زیست انجام دادیم اومدیم بین اختلاف سطح رو از بین بردیم، یعنی اینکه کانون هایی که 1.5 متر تا 2 متر بالاتر از قسمت های آبگیری بودن کانال زدیم و اونجا آب رو پخش کردیم. به همدلله الان خبری که رسیده اینه که آب در داخل اون کانال ها وجود داره، اما چون 2 دهه از خشکسالی رو شاهد هستیم در طالبه هامون و آثار تخریبی بسیار زیادی در واقع وارد شده به طالبه هامون، فرسایش ما پوشش گیاهی رو از دست دادیم، فرسایش خاکی رو داشتیم و تثبیت بستر طالبه هامون به هم خورده، نمیتونم الان به ذرس قاطع بگم که بله این حجم آب میتونه گرد و غبار رو در سال آینده مهار بکنه برای ما، اما میتونم این خبر خودش رو بدم اگر با همین منوال آب وارد بشه و با همین حجم باشه حتی ممکنه که خطر سیل رو هم در مناطق داشته باشیم، کانون ها هم آبگیری بشه و در واقع تعداد روزهای گرد و غباری کمتری رو در سال آینده
به امید خدا. جناب پورمردان، سوالی به نظرم رسید که حالا گفتم ازتون بپرسم. مهار آبهای مرزی توسط افغانستان از لحاظ قوانین حالا بین المللی محیط زیستی آیا زیر پا گذاشته یا نه یه کار کاملا طبیعیه و هیچ دخل و تصرفی نکرده در واقع؟
ببین قانون های در واقع بین المللی همواره اشاره به این میکنن که هیچ کشوری و در واقع هیچ بالا دستی نمیتونه آب رو برای پایین دست قطع بکنه، اما میان برای این موردتون که ممکنه این که در بالا دست بگن آقا این آب کفاف مثلا حالا حوضه ما رو نمیده، میان قانون طراحی میکنن و میگن آقا حقابه پایین دست شما بر اساس جمعیت محیط زیست و فاکتورهای اجتماعی این مقدار هست. در سال 1350 و اگر اشتباه نکنم 2 یک در واقع تعهدنامه‌ای رو افغانستان داده که تو اون تعهدنامه باید 850 میلیون متر مکعب در سال به ایران آب بده. در واقع این تحققش تا الان ایجاد نشده، ما همین الان که داریم در واقع این آب رو دریافت میکنیم، چون افغانستان نمیتونه این آب رو نگه داره، تعداد زیادی کشته دادن اونها در سیلی که الان این آب داره میاره سمت ما و چون توان مهارش رو نداره این آب داره میاد سمت ما، وگرنه اونا اگر دستشون بر بیاد جلوی این آب رو میگیرن. قوانین در واقع ما الان تعهدنامه داده افغانستان ولی پایبند نیست. از سال گذشته که در واقع به عنوان ذخیره‌گاه زیست کره در واقع طالبه هامون قرار گرفته، یه مقداری رویکرد جوامع بین المللی زیست محیطی خیلی بیشتر شده به طالبه هامون. نمیتونم بگم که قطعا این اتفاق میفته که این حقابه تعلق خواهد گرفت، ولی خیلی تأثیر داره چون که در واقع تو جمعه بین المللی حرف ما هم خیلی جلو هست. یه توضیح خیلی کوتاه بدم، معمولا این اشتباه گرفته میشه در استان و خارج از استان که هر قابه‌ای که الان عرض کردم خدمتون 850 میلیون متر مکعب حقابه طالب هامون هست، این حقابه حقابه شهر زابل هست، تو شرب هست، تو کشاورزی هست و در دل اون کشاورزی فقط در سال 60 میلیون متر مکعب حقابه طالب هامونی هست که در پرآبی بیش از 11 میلیارد متر مکعب گنجایش آبی داره. شما حساب بکنید که در واقع یه حساب سرانگشتی ببینید به کجای طالب میرسه 60 میلیون متر مکعب. یعنی مدیریت منابع آبی در داخل کشور هم در زمان بی آبی و خشکسالی الان خیلی شرایط خوبه، همه خوشحال هستن و همه خبر خوش میدن، اما مدیریت منابع آبی در شرایط خشکسالی که نمود پیدا میکنه.
آقای پورمردان معذرت میخوام، ممنون از توضیحاتی که فرمودید، چون ما وقتمون محدود است من یه سوال از خدمت، سوالای خیلی زیادی داریم ولی خب وقتمون محدوده. اگر بخوایم اشاره کنیم به علت وقوع این حادثه خوش و این اتفاق خوش، فقط میتونیم از بارندگی ها نام ببریم یا اینکه یه سری مواردی شما اشاره فرمودید و آیا اون لحاظ کردن اون موارد، مثلا جلوگیری از ادامه حفر غیر مجاز آب یا اون کشاورزی که بر اساس یه سری اصولی انجام بگیره، اونها هم تو این زمینه نقش داشته یا فقط بارون باعث همچین اتفاق خوش شده.
در اتفاقی که الان شاهدش هستیم نقشی نداشته. من
بله.
میگم الان بارندگی در بالادستی، یعنی پیشبینی میشه که حتی ما در تا نیمه فروردین ما هم حتی این دریافت آب رو داشته باشیم که خیلی خبر خوبی است. اما از زمانی که آب وارد ایران میشه به بعد مدیریتش دست ما هست، یعنی اینی که ما بعد از اون بتونیم با این آب چی کار بکنیم خیلی مهمه. ما هنوز کشت هندوانه رو در منطقه سیستان داریم، هنوز گندم میکاریم، هنوز در واقع شما خب این